ساعت 1:00 به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که یک مقام سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که یک مظاهره صلح‌آمیز هفته گذشته در کابل سرکوب شده است و حکومت باید این مسئله را پیگیری کند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، هزاران تن از باشنده های ولایات مختلف افغانستان بر ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. یک پدر طفل نوزادش را به دلیل دختر بودن در ولایت تخار به قتل رساند. و گزارش‌ها از ایتالیا می‌رسانند که یک کشتی باربری در بندر شهر جنوا تصادم کرده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. هزاران تن از باشنده های ولایات مختلف افغانستان بر ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات صبح امروز در ولایت های قندهار، هرات و بامیان راندازی شدند. خبرنگاران رادیو آزادی از این ولایات گزارش می دهند که در این تظاهرات بزرگان قومی، عالمان دین، محصلان و مردم عام شاملند. اعتراض کننده ها بر ضد تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی در سرحدات افغانستان شعار داده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. مظاهرتچیان پاکستان را دشمن بزرگ افغانستان خوانده و تعهد نمودند که در صورت نیاز در کنار نیروهای امنیتی افغان از کشورشان دفاع خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز ریاست اجلاس را در مورد افغانستان به عهده داشته باشد. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، در این اجلاس شورای امنیت روسیه وضعیت افغانستان بررسی خواهد شد. در این اجلاس روی این موضوع بحث خواهد شد که در وضعیت افغانستان چه پیشرفت‌هایی شده و تأثیرات آن روی کشورهای آسیای مرکزی چیست؟ در انفجار ماین کنار سلک صبح امروز در ولایت هلمند 3 فرد ملکی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. محمد اسماعیل هوتک، معاون مرکز هماهنگی قماندانی امنیه ولایت هلمند، به رادیو زدی گفت که این رویداد در قریه باغرانیان ولسوالی نهر سراج صورت گرفته است. با گفته آقای هوتک، در میان قربانیان زنان و اطفال نیز شاملند. تاکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. یک پدر طفل نوزادش را به دلیل دختر بودن در ولایت تخار به قتل رساند. شاهدان عینی میگویند این مرد پس از مشاجره لفظی با خانمش که چرا دختر به دنیا آورده، دست به کشتن طفل نوزادش زد. عبدالمناف فیضی، ولسوال رستاق، بر رادیو آزادی گفت این رویداد در قریه سیاهاب این ولسوالی شام دیروز رخ داده و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 40 پول، یک یورو 69 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ 84 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 556 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. عمران خان، سیاستمدار پاکستانی، در هنگام بالا شدن بر روی استیج سخنرانی پایین افتاده و از ناحیه سر زخمی شده است. عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، دیروز زمان زخمی شد که در لاهور مشغول مبارزات انتخاباتی بود و پس از حادثه به شفاخانه منتقل شد. تصویرهای تلویزیونی عمران خان را در حال نشان دادند که اثرش خون جاری بود. یک سخنگوی حزب او گفته که عمران خان 63 ساله حداقل از ارتفاع 2 متری پایین افتاد، اما سخت زخمی نشده است. انتخابات پارلمانی پاکستان قرار است روز شنبه برگزار شود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با همتای کره جنوبی خود پارک گیون هی در واشنگتن ملاقات کرده است. بعد از این دیدار اوباما در کنفرانس خبری گفت تلاش های تحریک‌آمیز کره شمالی جامعه جهانی را مجبور به سازش نخواهد ساخت. اوباما افزود تهدیدهای پیونگ یانگ نتوانست روابط میان آمریکا و کره جنوبی را خدشه‌دار سازد. اوباما خطاب به کره شمالی گفت
پیونگ یانگ باید از این گونه پیشامدها چیز بیاموزد، مثل آنچه که بر ما کرد.
بر ما از طریق آوردن اصلاحات شاهد افزایش تجارت و سرمایه گذاری است و همچنین شاهد روابط دیپلماتیک با آمریکا و کره جنوبی.
پیش از ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و کره جنوبی، قصر سفید اعلام کرد که کره شمالی راکت‌های بالستیک میانبرد خود را انتقال داده است. برخی ها بین باورند که کره شمالی این راکت‌ها را به خاطر آزمایش جابجا کرده بود. گزارش‌ها از ایتالیا می‌رسانند که یک کشتی باربری در بندر شهر جنوا تصادم کرده است. این کشتی با برج مراقبت تصادم نمود که در اثر آن حداقل 3 تن هلاک شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 8 نفر هنوز لادلک می‌باشند و بیم آن می‌رود که شاید برخی‌ها در داخل لفت برج مراقبت گیر مانده باشند. 4 نفر از مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که موتورهای این کشتی هنگام حرکت از بندر ظاهراً از کار افتاد و کشتی از کنترل خارج شد. شورشیان سوریه میگویند که 4 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد را در بلندی‌های جولان در میان سوریه و اسرائیل به اسارت گرفتند. این نیروهای حافظ صلح از فیلیپین هستند. گروه شهیدان یارموک عکس این نظامیان را در صفحه فیسبوک خود گذاشته که لباس آبی کمرنگ به تن داشتند. مارتین نسیر که یک سخنگوی سازمان ملل متحد در نیویورک در یک کنفرانس خبری گفت که بانکیمون منشی عمومی این سازمان گرفتاری این نظامیان را با الفاظ شدید تقبیح کرده است.
ما این را تایید میکنیم که گروه موسوم به شهیدان یرموک مسئولیت گرفتاری این افراد را بر عهده گرفتند. این همان گروهی است که قبلا هم مسئولیت حادثه مشابه را بر عهده گرفته بود.
سخنگوی سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری این محافظان صلح شده است. و شورشیان کرد امروز عقب نشینی رزمندگان خود از پایگاه های ترکیه به شمال عراق را آغاز می کنند. پی کی کی یا حزب کارگران کردستان با اعلان آتش بس در نوروز امسال وعده کرده بود که در تلاش برای مذاکرات صلح جهت پایان دادن به نزاع 30 ساله خود در ترکیه که تیان هزارها نفر کشته شدند، رزمندگان خود را از ترکیه خارج می سازد. حزب کارگران کردستان در طول این مدت برای خودمختاری در ترکیه مبارزه داشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که مظاهره مسالمت آمیز یک هفته قبل در کابل سرکوب شده و حکومت باید این مسئله را پیگیری کند. یک پدر طفل نوزادش را بدلیل دختر بودن در ولایت تخار به شکل فجیع و بی‌رحمانه کشته است. یک تن از اهالی تخار در این مورد چنین میگوید:
دو دختر کرده بود، قطعی از شه تاییم پاسی دوف هم دختر کرده، بینشان کدام جنجال چوز میکنه، میگه تو هر دوف دختر میکنه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا میگوید روسیه و امریکا در مورد سوریه منافع مشترکی دارند و درباره بحران جاری در این کشور باید موضع‌گیری مشترک داشته باشند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت با دوم برنامه پروگرام آشیانه و مربای مرچ را با هم میشنویم. با ما باشید. یک مقام سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که مظاهره مسالمت آمیز یک هفته قبل در کابل سرکوب شده و حکومت باید این مسئله را پیگیری کند. براد آدامز، مدیر بخش آسیای این سازمان، در مورد برخورد نامناسب نیروهای امنیتی افغان با معترضان مربوط به حزب همبستگی افغانستان صحبت کرده است. آدامز خواهان تحقیق و مجازات عاملان شده است. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید باید تحقیق شود که آیا با معترضان سوء رفتار شده یا نه. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان باید فوراً دستور بدهد تا تحقیقات در مورد سرکوب یک اعتراض صلح‌آمیز در کابل آغاز شود. براد آدامز، مدیر بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر، همچنین از رئیس جمهور خواسته تا همه کسانی که در این حادثه دخیل بودند باید به طور مناسب مجازات شوند. آدامز در مورد برخورد نیروهای امنیتی افغان با معترضان حزب همبستگی افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش، صدها تن از اعضا و هواداران این حزب در 12 ماه ثور در منطقه سینما پامیر کابل اعتراض کردند. آنان می گفتند که حکومت نتوانست جنگ سالاران به شمول اشخاصی که اکنون در سمت‌های رسمی کار می کنند را تعقیب قانونی کند. محمود پاییز یک عضو حزب همبستگی افغانستان است. پاییز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی هدف اعتراضاتشان را بیشتر توضیح می دهد.
13 جنایات صورت گرفته ایره محکوم کردیم و عاملین 7-8 دوره که در حقیقت اینا وطن برباد دادن، اینا را ما محاکمه از اینا را خواستیم و قدرت که امروز دولت افغانستان دارن اینا را ما گفتیم اینا خلص صلاح شوند.
پاییز همچنین می گوید که نیروهای امنیتی اعضای این حزب را در پایان اعتراضاتشان شکنجه و لت و کوب کردند.
به شکل دزد اینا را از صحنه در موترهای شخصی انتقال دادن و به اوج شکنجه کردند و حتی گپایشان همی بوده که چرا شما آقای مارشال فهیم را دشنام دارین و علیه ازی شما چهار دادین و شما مجاهدین چرا توهین کردین و بسیار لتشان کرده بودن.
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر هم به لت و کوب معترضان اشاره شده. در گزارش به نقل از بازداشت شدگان آمده که آنان در موقعی که انتقال داده می شدند و به دنبال دستگیری یا در زمان بازداشت با سوء رفتار روبرو شدند. بر اساس گزارش، از جمع 6 نفر که مصاحبه شدند، 2 تنشان به شدت زخمی شده بودند. چندین بازداشت شده دیگر گفتند که دارایی شخصیشان ضبط شده. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده که همه بازداشت شدگان بدون آنکه به جرم جنایی متهم شوند رها شدند. مدیر بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر افزوده است که دستگیری و شکنجه بی‌رحمانه معترضان مسالمت‌آمیز ظاهراً این پیام را به همه افغان‌ها می‌رساند که در محضر عام از حکومت انتقاد نکنند. اما یک مقام ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیق میکنند. همین مقام افزود اگر چنین شده باشد جای تأسف است. حزب همبستگی افغانستان از سال 2004 به این طرف فعالیت میکند و بر اساس گزارش در گذشته هم با سوء رفتار حکومت روبرو شده است. این حزب در گذشته در مورد مسائل جنجالی اعتراض کرده، از جمله حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، وارد شدن تلفات به غیر نظامیان توسط نیروهای بین المللی و اعدام افغانها در ایران.
حقیقت چیست؟
قتل و قتال و دزدی و سرقت همیشه در افغانستان، ولی مبارزه با فساد اداری بدنام کننده ترین عنصر است که تقریبا در افغانستان و در دنیای بین المللی سر زبان است.
در این هفته با عزیز الله لودین.
مسئولان ریاست شورای ولایت هرات میگویند افزایش بیکاری در میان باشندگان این ولایت تعداد را به صفوف مخالفان دولت کشانیده است. آنها میگویند در چند سال اخیر بیش از 30,000 تن از ساکنان این ولایت تنها کارهایشان را در شهرک صنعتی هرات از دست دادند. شاپور صابر این موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
ریاست شورای ولایتی هرات کنفرانس یک روزه را به خاطر بررسی بیکاری‌های موجود در ولایت هرات برگزار کرده است. آنان میگویند این کنفرانس هشدار است به نهادهای مسئول که راهکارهای منظم جهت کاریابی به مردم این ولایت را ندارند. صدوید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید نبود یک برنامه منظم به خاطر از بین بردن بیکاری در میان باشندگان این ولایت جامعه را به سوی بحران سوق داده است.
ما میخواییم این زنگ خطر به صدا در بیاریم که ما به طرف یک بحران میریم. جامعه از ما کار میخواییم. امکانات در اختیار ما هست. فرصتهای شغلی میتونیم به وجود بیاریم. اما پالیسی ما سعی نیه. یا به نوعی پالیسی نداریم برای تولید کار. یک قسمت از افت کار فرار سرمایه های.
رئیس شورای ولایتی ایراد گفت موجودیت بیکاری سبب شده است تا تعداد زیادی از مردم به صفوف مخالفان دولت قرار گیرند. آقای قتالی میگوید موجودیت فساد اداری از سوی افراد بلندپایه دولتی روند بیکاری در میان مردم را افزایش داده است. او گفت مشکلات بیکاری به حد شدت گرفته است که شماری از افراد بیکار در نقاط مختلف این ولایت دست به کارگزاری ماین ها می زنند.
وقتی به ازای هر ماین 15000 افغانی پرداخت بشه، 15000 افغانی ری یک کارگر در 3 ماه هم نمیتونه از این شهر رو دست بیاره. در یک روز میره به دست میاره. وقتی بالاترین قدرت شما و نخبه اداری شما امروز رشوه میخوره، دست داره در فساد، دست داره در غصب املاک. وزیر شما امروز متهم به فساد. شما از او چه ادرس کنید؟ توقع دارین که ماین نگذاره برای 15000 افغانی؟
در این کنفرانس شماره از مسئولان نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی نظریات را جهت از بین بردن مشکلات بیکاری ارائه نمودند.
گزارش بود از افزایش بیکاری در هرات. مسئولان ریاست شورای ولایتی هرات میگویند افزایش بیکاری میان باشندگان این ولایت تعداد را به صفوف مخالفان کشانیده است. یک پدر طفل نوزادش را به دلیل دختر بودن در ولایت تخار به شکل فجیع و بی‌رحمانه به قتل رسانیده است. شاهدان عینی میگویند که قتل این طفل پس از مشاجره لفظی این مرد با همسر او صورت گرفته که چرا او این دختر را به دنیا آورده است. مقامات محلی میگویند تحقیقات در این مورد آغاز شده است. بیشتر در این مورد از دیان احمدی میشنوید.
شماره از باشنده های قریه سیاب ولسوالی رستاخ در تماس های تلفنی جداگانه به رادیوی آزادی گفتند که محمد نعیم مرد 35 ساله از ساکنان این قریه که خانمش دختر نوزاد را تولد می نماید و پس از مشاجره لفظی با خانمش که چرا وی دختر را به دنیا آورده است این طفل نوزاد را به قتل می رسانند. یک تن در مورد چنین گفت:
دو دختر کرده بوده قتل از شه تاییم پاسی دوف هم دختر کرده بینشان کدام جنجال چوز میکنه میگه تو هر دوف دختر میکنی را از لینگش گرفته میزنه همی دختره که مرده میمونه.
عبدالمناف فیضی ولسوال رستاخ در مراحل نخست اظهار بیخبری کرد، اما پس از اینکه خبر قتل این دختر نوزاد را از خبرنگار رادیوی آزادی به دست آورد موضوع را تحت پیگرد قرار داد. ولسوال رستاق با تایید این رویداد میگوید که تحقیقات ابتدایی به هدف روشن شدن این قتل آغاز گردیده است و ای اضافه کرد:
شایعات وجود داره که گویا پدر کشته باشه، در حالی که منافر تخصرش چند روز قبل فکر میکنم اکثر زن سوار آمده، احتمال داره هم خندگم یک کاسی داده باشن.
این اولین باری است که یک پدر طفل نوزادش را به دلایل دختر بودن در ولایت تخار به شکل بی‌رحمانه به قتل می رساند که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. به باور آگاهان امور، وقوع این چنین حوادث دلخراش در مجامع بشری و جهان اسلام جا ندارد که از نوع وحشتناک‌ترین جنایات بشری می باشد که در افغانستان جریان دارد. آگاهان امور دلایل افزایش این جنایات را ناشی از عدم بازداشت و حمایت مجرمین از سوی برخی علاقات در بدن این نظام و به کیفر نرسیدن مجرمین از سوی دستگاه دولتی عنوان می نمایند. دانمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی از تخار گزارش می داد. کمیته صلح ولایت بامیان کار خود را آغاز کرد. این کمیته دارای 28 عضو می باشد که به هدف ایجاد صلح و امنیت در ولایت بامیان فعالیت خواهد کرد. بیشتر در این باره از همکارمان متین می شنویم.
چند پیش کمیته صلح ولایت بامیان با هدف تأمین صلح در سطح این ولایت آغاز به کار کرد. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شورای صلح دارای 28 نفر عضو است در بامیان که اینها مطابق طرز عمل از جمع علما، شورای ولایتی، نهادهای مدنی انتخاب شدند و هدف از ایجاد کمیته صلح ولایتی تأمین ارتباطات بهتر با مردم و تأمین امنیت و مخصوصا کسانی که از مخالفین مسلح میخواهد در پروسه صلح اینا بپیونده آدرس مشخص باشه برای ارتباط گرفتن با آنها و تأمین ارتباطات.
اعضای این کمیته از بین متنفذین، قماندانان سابق جهادی، تحصیل کرده ها، زنان فعال، شورای علما و شورای ولایتی انتخاب شده اند. محمد اکبری نماینده مردم بامیان در شورای ملی و یکی از اعضای شورای عالی صلح در مورد فواید کمیته صلح گفت:
یک فایدهش هم خواهد بود که شورای عالی صلح سعی کنه که بعد از اگر یکان تحریکات از جانب مخالفین شوه، کسی را نتوانه که اقفال بکنه، کسی را نتوانه فریب بده، کسی را نتوانه که در مقابل این نظام قرار بده، یعنی حفظ وضعیت موجود. فایده دیگری که خواهد داشت که او بستگی به این داره که مرکز چقدر توجه بکنه که از این طریق بعضی اقدامات و پروژه های انکشافی که در بامیان صورت بگیره.
در روز آغاز به کار این کمیته رئیس و منشی انتخاب شد که صادق علیار به حیث رئیس و معصومه خاوری به حیث منشی کمیته صلح بامیان انتخاب شدند. معصومه خاوری در مورد اهمیت کمیته صلح حتی برای ولایت امن افزود:
وقتی این مسائل هم مسئله انکشافی رو به بهبود پیدا کنه، خود صلح هم هست، بنابراین نمیشه، چون اینجا منطقه امن هست، نیاز نیست به شورای صلح. همچی گپی نیست، شورای صلح فقط به این نیست که منطقه های جنگ باید حتما در اونجا کار بکنن، بلکه شورای صلح میتونه یا همون کمیته صلح در هر جایی از افغانستان کارکرد خودش رو نشان بده، در هر سکتور بخشی که برای مردم خدمت بکنه.
این در حالی است که ولایت بامیان یکی از امن‌ترین ولایات کشور است که اکثر حملات مخالفین دولت در مرز بامیان و بغلان انجام می شود و بعضی اوقات مخالفین مسلح از ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به بامیان آمده و به پروسه صلح تسلیم می شوند.
گزارش بود از ایجاد کمیته صلح در ولایت بامیان. ساعت 11 و 21 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم تا ببینیم که چه نوشته‌های بارزه دارند. همکارم فرخنده احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات، اظهارات اخیر وزیر مالیه در مورد برخی از اعضای پارلمان را به بحث گرفتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه نوشته، برخی از اعضای شورای ملی در قاچاق شراب و سایر کارهای غیر قانونی دخیل هستند. در سرمقاله این روزنامه آمده است در حال حاضر حیثیت شورای ملی بیشتر از هر زمان دیگر صدمه دیده است. در سرمقاله این روزنامه به نقل از نجیب منلای مشاور وزارت مالیه در امور مطبوعاتی آمده است، این وزارت 1747 ورقه درخواستی را از 149 نماینده شورای ملی دریافت نموده که از جمله 932 درخواستی جهت گماشتن برخی از افراد در گمرکات و 28 درخواستی به خاطر افزودن به بودجه انکشافی برخی از ولایات به این وزارت مواصلت نموده. به اساس معلومات روزنامه، آقای منلای همچنان گفته که تنها از 30 نماینده پارلمان 800 درخواستی دریافت نمودند و همچنان گفته است در صورتی که نیاز باشد وزارت مالیه حاضر است تا نام این اشخاص را افشا سازد. به عقیده سرمقاله نویس، در این اواخر اتهامات جدی از این قبیل بیشتر بر پلیس جرگه وارد شده و در صورتی که حقیقت داشته باشد وضعیت افغانستان بدتر از این خواهد شد. نویسنده مطلب از آن ده از وکلایی که آلوده به فساد نیستند خواسته است تا در خصوص حفظ حیثیتشان اقدام کنند و از مقامات حکومتی نیز می خواهد تا در این چنین ادعاها صادق باشند. روزنامه محور در سرمقالش با اشاره به همین مطلب خواهان افشاسازی نام این تعداد از اعضای شورای ملی شده است. نویسنده مطلب می پرسد چرا وزیر مالیه تا حال این اسناد را افشا ننموده؟ با باور نویسنده واضح است که اردو جانب متخلف و سزاوار مجازات هستند. روزنامه بر تفکیک حق از باطل و تطبیق شریعت محمدی در خصوص این چنین اشخاص تاکید می کند. و در اخیر هم روزنامه غیر دولتی آرمان ملی می نویسد اعضای شورای ملی در فکر حفاظت حیثیتشان هستند. روزنامه در ادامه می نویسد اتهاماتی که بر شورای ملی وارد شده پاک کردن آن لازمی می باشد، زیرا در شورا مردمان صادق نیست هستند. با باور نویسنده، پارلمان مرجع قانونگذار و ناظر بر عملکرد حکومت است. اگر متهم به قاچاق شراب و اعمال غیرقانونی شود، حیثیت و اعتبار آن نزد مردم از بین می رود.
ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های تحولات و رویدادهای مهم افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. ساکنان ولایت بدخشان از عدم تطبیق برنامه واکسین پولیو در چندین ولسوالی این ولایت ابراز نگرانی میکنند. دیان احمدی باز هم با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی های دور افتاده در ولایت بدخشان ادعا دارند که ده ها قریه کوهستانی و صعب العبور از عرضه خدمات واکسین پولیو یا فلج اطفال بی‌بهره شدند. آنان در تماس های تلفنی جداگانه که با رادیوی آزادی داشتند گفتند که شعبات واکسین در کلینک های دور افتاده در این مناطق وجود ندارد و رضاکاران صحی هم در این دور کمپاین این مناطق را تحت پوشش قرار ندادند. در همین حال دکتر نجیب الله رحمانی مسئول کلینیک های ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرد که بسیاری از قریه ها در مناطق دور افتاده و ولسوالی های دور دست از پوشش عرضه خدمات واکسین سفید مانده است. دکتر رحمانی بسته بودن راه های مواصلاتی، نبود شعبات واکسین را در برخی از کلینیک ها از عوامل می دانند که این مناطق تحت پوشش واکسین قرار نگرفته است. وی اضافه کرد:
تا هنوز ما امو بودجه نداریم که شعبه واکسین فعال بسازیم. اکثرت مناطقی که کلینیک های ما میشه حتی از خدمات واکسین تا هنوز برخوردار نشدن، چون که ما امکانات یخچال، امکانات واکسین کریر، امکانات خال واکسین از یک کلینیک بی سی و یک کلینیک سی سی که مربوط امو رسوالی میشه به سب سنترهای ما، میزلس و امراضای مختلفی که کشنده که واکسین ضرورت است، ما از این اعراض داریم که واکسین نمیشه و مرد سواسف این نمانه.
در همین حال دکتر عبدالحکیم عزیز رئیس ارتباط ولایات در وزارت صحت میگوید که شکایات مردم را برای عرضه خدمات واکسین پولیو به بررسی خواهد گرفت. دکتر عزیز گفت مناطق و قریه‌هایی که تحت پوشش عرضه خدمات واکسیناسیون قرار نگرفته باشد، وزارت صحت برنامه جدید را در آینده روی دست خواهد گرفت که تا این مناطق را کاور نماید. وی اضافه کرد:
ما با ماسی آقا خانم در داخل تماس هستیم، اونا هم آغاز کردن تدارکات خدا و وزارت صحت عموم تدارکات خدا آغاز کرده و واکسین هر که زیتر به اون مناطقی که تا هنوز واکسین نداره انشاءالله میده تو شما
مقام ها. در وزارت صحت افغانستان میگویند به اساس یک سروی که صورت گرفته است، نشانه های از امراض فرج اطفال در کشورهای نایجیری، افریقا، آسیا و در سرحدات میان افغانستان و پاکستان دیده شده که تا هنوز مو نگردیده است. سریا دلیل وزیر صحت افغانستان پس از اشتراک در کنفرانس بین المللی در مورد واکسین پولیو که اخیراً در ابوظبی برگزار گردیده بود گفت که تمامی کشورهای دنیا برای امهای کامل پولیو از کره زمین تجدید تعهد سپردند.
دیان احمدی از ولایت بدخشان گزارش میداد. ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی گزارش های تحولات مهم جهان را دنبال میکنیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه و آمریکا در مورد سوریه منافع مشترک دارند. جان کری دیروز در مسکو همچنین گفت که دو کشور باید در مورد بحران سوریه یک موقف مشترک داشته باشند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد چی میگوید؟ در گزارش همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا از رئیس جمهور روسیه خواسته تا در قسمت دریافت یک زمینه مشترک با واشنگتن در مورد بحران سوریه همکاری کند. جان کری دیروز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین و همتای روسی خود سرگی لافروف در کرملین ملاقات طولانی داشت. کری ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایالات متحده در ارتباط یک رشته چالش‌های عمده در پهلوی هم بیستند. کری از سوریه و شرق میانه یاد کرده گفت: ایالات متحده به این باور است که در ارتباط با موضوع سوریه یک رشته منافعی مهم مشترک با روسیه موجود است. ثبات در منطقه به طور که افراطیان نتوانند در منطقه یا در جای دیگر مشکل ایجاد کنند. ما به اعلامیه ژنو با یک چشم نگاه می کنیم. امیدواریم که بتوانیم به پیشرفت دست یابیم و ببینیم که کدام موقف مشترک را می توانیم اتخاذ کنیم. وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به این باور است که روسیه و امریکا می توانند در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی با هم همکاری کنند. بارک اوباما منتظر است تا با شما در اجلاس سران هشت کشور در آیرلند ملاقات کند و این را تکرار کند که مسائل اقتصادی، همکاری اقتصادی، تهدیدهای کره شمالی، مسئله ایران، سوریه و دیگر مسائل هستند که به باور او می توانیم در این موارد به طور گسترده همکاری کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با این مسئله گفته که می خواهد شخصا با بارک اوباما صحبت کند. من نامه رئیس جمهور امریکا را از سوی مشاور امنیت ملی قصر سفید آقای دانیلون دریافت کردم. اکنون در مورد پاسخ به این نامه کار میکنیم. امیدوارم که شخصا با اوباما دیدن کنم. در آینده نزدیک این فرصت را خواهیم یافت. در جریان امسال